سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها. سازمان جهانی صحت می گوید که از اول ماه نوامبر تا کنون این سازمان و شرکای صحیش روزانه به 4500 نفر بازگشت کننده از پاکستان در گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک خدمات صحی عرضه کردند. این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که پس از آغاز اخراج افغانهای بی اسناد از پاکستان، موج بزرگی از بازگشت کنندگان در این دو گذرگاه دیده شده است. با وصف درخواست های کشورها و سازمان های حقوق بشری برای عدم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، اسلام آباد روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. پاکستان قبلا اعلام کرده بود که 1,700,000 افغان بی اسناد در آن کشور زندگی می کنند. مقام های طالبان می گویند که بیش از 6,000 افغان از پاکستان به روز شنبه اخراج شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این افغانها از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتانده شدند. و گفته این وزارت با این افغانها پول نقد کمک شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان همچنان از بازگشت بیش از 2,000 افغان از ایران خبر داده و گفته که برخی از آنها اخراج شده و شمار دیگر داوطلبانه بازگشتند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در 6 ماه اول امسال میلادی شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بود. این سازمان در شبکه اکس نوشت که از ماه جنوری تا ماه جون نزدیک 60,000 بیمار در این مرکز مرکزها بستری شدند و بیش از 8,000 تن آنها در بخش مراقبت های جدی تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه آمده که به 22,000 تن دیگر خدمات صحی عرضه شده است. اما سازمان دکتران بدون مرز نگفته که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی چی تعداد بیمار مراجعه کرده بودند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل شب هنگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک ترین بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماس هستند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است. مقام‌های صحی در این شفاخانه می‌گویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بی‌جا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین‌المللی درباره آتش‌بس بار دیگر گفت که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی به روز شنبه گفت که آتش‌بس در صورت ممکن است که همه 239 گروگان از بند گروه تندرو حماس رها شوند. اسرائیل حملات بر غزه علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه به اسرائیل به گفته مقام‌های اسرائیلی دست کم 1,200 تن در 7 ماه اکتبر کشته و بیش از 200 تن دیگر گروگان گرفته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11,000 فلسطینی که 2/3 آن زنان و کودکان بودند کشته شدند. پایان خبرها.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار مسئله ترانسپورت از راه های ترانسپورتی، مشکلات بین افغانستان و پاکستان و از دیگه طرف مسئله چابهار روی از این موضوع صحبت میکنیم با مهمانای محترم ما، با متخصصین صحبت میکنیم در این مورد. قراره که خبرها را تعقیب کردیم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در سفر به تهران با وزیر داخل ایران در مورد پروژه های ترانزیتی منطقوی گفتگو کرده و از این قبیل مسائل. اونا میگن که حتی قندار و حتی تا چین امتداد میتیم. خب این مسئله چطور یک دفعه در این هفته خبر شد و یعنی طرف افغانستان یا طالبا از طرف پاکستان مایوس شدن؟ واقعا در بین از یا کدام مسئله هست مشکلات ایجاد خواهد شد نخواهد شد، یا جهت سیاسی از این مسئله است؟ این موضوع را با مهمانای محترم صحبت میکنیم. فعلا مهمان ما آقای احمد سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون هستن مهمان ما هستن. آقای سعیدی خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم جناب آقای نظر، خدمت شما و شنونده و سلام عرض ادب دارم.
تشکر، زنده باشین آقای سعیدی. خب مهمان دیگر ما هم محترمه شکریه یوسفی هستن، اینا هم کارشناس مسائل اجتماعی هستن، اونا امروز مهمان برنامه ما هستن. خانم شکریه یوسفی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام،
زنده باشید.
تشکر از دعوتتون.
بله. خب مهمان دیگر ما هنوز وصل نشده، آقای آذرخش حافظی هستن که امیدوار هستیم اون نام وصل شوه. منتها خب سخن اول با آقای سعیدی مسپاریم. آقای سعیدی شما این مسائل بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، مثلا سفرهای هیئت طالبا به ایران، اینا چرا ترکایی یک دفعی ایجاد شد و در یک هفته خبر روز شد تقریبا؟ واقعا مسائل اقتصادی است یا مسائل سیاسی است؟ چه مشکلات است؟ بله آقای سعیدی.
جناب آقای نظر، شما میدونین که یک کشوری هر قدر بناظری با بناظری مختلف وصل باشه به اون اندازه اموال تجارتیش بهتر میرسه. بندر چابهار شما میدونین که یگانه بندر است که 1805 کیلومتر به افغانستان فاصله داره تا کابل. یگانه بندر است که تحت تعذیرات امریکا نیست، یعنی بندری آزاد است در ایالت سیستون بلوچستان. در دوره جمهوریت هم حکومت کابل تلاش کرد که این بندر فعال شد و اموال تجارتی بیاید، اما یک بندر بسیار خوبی است، میتونه بدیل شد به بندر کراچی، اما بندر کراچی تا چابهار فاصله کمک فرق میکنه. و از سوی دیگر در این روزا نزاکت هایی که بین طالبان افغانی و حکومت پاکستان وجود داره به خاطر مهاجرین، به خاطر تی تی بی یا طالبان پاکستانی، پاکستان یک نوع تعذیرات و کشمکش‌هایی را برای اموال تجارتی وارد کرده که تجار ما خسارات هنگفتی را دیدن، بخصوصا در بندر کراچی به خاطر دمریچ. اگر این بندر چابهار بتانه فعال شه و بتانه جایگزینی تجارت در بندر کراچی شه، کار خوبی است. ولی چون فاصله داره و ولی وقت کار داره، آسته آسته شاید اگر صداقتی باشه بیکار بشه. اما یک گفت دیگر هم میخوام بگم که چرا ملا برادر رفت و این کار شد، به خاطر که ایران هم در تعذیراتی که داره به یک بدیل ضرورت داره که همکارش باشه. افغانستان هم تا بانکایش تحت تعذیرات است، هر دوش میتونن به یک دیگر در این راسته همکار باشن و این موثر است. و ما اگر این بندر فعال شه به نفع تجار افغانستان میدانم.
خب امروز هم یه خبر داشتیم از خبرها، اگر شنیده باشم بازم تکرار بکنم. میگه پس از بازگشت هیئت 30 نفری حکومت طالبان از ایران، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان امروز راهی ایران شد. آقای منصور به روز سه‌شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جریان این سفر رسمی در مورد مسائل چون تجدید تفاهم‌نامه انرژی برق با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. خب یک قسم ترافیک سفر به ایران زیاد واری شد در این مورد، چی گفتنی دارین آقای سعیدی؟ بسیار کوتاه.
طالبان غیر از این دیگر چاره ای ندارن. ازبکستان به طور شاید باید امکانات در دستشون قرار نمیده. پاکستان هم تعذیراتی را سخت وضع کرده که تجار افغانستان بسیار تاوان دیده. اما اون چی که گفتم چی که ما ایران میگه که خط آهن تا قندهار رو تا کجا میکشیم، این گپای تبلیغاتی است، بخاطر اینه که یک کیلومتر خط آهن $10,000 مصرف داره. یک کیلومتر نه ایرانی توانش داره نه طالبا داره، اینا گپای تبلیغاتیه. ولی اگر برای ترانزیت موترم فعال چه کار بسیار خوبیه.
بله تشکر. خب مهمان دیگر ما آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند و همیشه با ما همکاری نزدیک دارن. اونا هم وصلشن. حافظی صاحب مانده نباشین، در قسمت اولم در برنامه تشریف داشتین.
سلام بر شما دوست عزیز ما جناب آقای سیدی و دیگه بیماران شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله حافظی صاحب محترم، شما در قسمت اول بودین، مهمترین نقطه که میخواین در اینجا دوباره سر صحبت بکنیم به زبان دری هم چی هست؟ مثلا آقای خانجان الکوزای بعض مسئله تره کردن، در اونجا تقریبا میگن در حدود 4000 کانتینر بند مانده و هم نمیمانن که ببریم و باز اگر نبریم هم جریمه میکنن و از این قبیل مشکلات. اینا کلشان به چی منظور تر چیزا میشه از نقطه نظر شما آقای حافظی؟
اینطور است که در منطقه ما مخصوصاً در روابط بین افغانستان و پاکستان، افغانستان و هندوستان، مسائل سیاسی بالای مسائل اقتصادی سایه می افکنه و به وجهی که سیاست تسهیل کننده امور تجارت و اقتصاد باشه بسیار مانعی جدی برای پیشرفت اقتصادی است و پاکستان مشکل سیاسی با حکومت داره که قبلا نزدیکترین دوست استراتژیک خود می دانست و توقع همی بود، کلی تصورشان همی بود که شاید با آمدن این گروه جدید به قدرت روابط پاکستان با افغانستان در سطح عالی قرار بگیره. اما به هر صورت گفای پنهانی وجود داره که ما از خبر نداریم. روابط در حد اعلای خرابی خود است، به این معنا که طور که همکار ما جناب خانجان الکوزایی گفتن و دیگه دوستای ما هم محمد یونس خان مومن سرپرست معاون اول اتاق هم گفتم بودن که 3380 کانتینر تقریبا یک دو هفته پیشتر در وجود بود، بعضا که کانتینرهای دیگه هم که در آب بود اونام رسیده و شمارش حالا به 5000 رسیده. این کانتینرها در اونجا هست و خلاف تمام نرمای بیندلی، خلاف موافقتنامی که با ما داره در قرارداد ابتا و قرارداد 1965 و همچنان تعهداتی که به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی داره پاکستان و همچنان عضو کنوانسیون تی آی آر، اینا وظیفه نیست که تجارت تسهیل کنن، نه که برای تجارت موانع خلق کنن. حال پاکستان تقاضای عجیب و غریبی از متشبسین ما داره، میگه که مال را که تو میاری باید 10% برای ما محصول بدی. دیگه ای که 371 قلم جنس را من قرار داده شما از سرزمین ما تیر کرده نمیتونین. ما هرچی که ضرورت داریم مطابق قانون بین‌المللی میتونیم از بازار بین‌المللی بخریم، چیزای مجازه. مواد مخدر ما نمیخریم، کدام چیز دیگه نمیخریم، خود لباس است یا مواد خوراکی است یا ادویه است، اینو وارد میکنیم به وطن خود. یا میگه اینو تو آوردن نمیتونه، تو چای در جمله اقلام ممنوع است، شما چای به وطن تو آوردن نمیتونه، ما چای تولید نمیکنیم، خود یک جای باید چای بیاریم به وطن خود. اینو یا من قرار دادن که از ترانزیت ما را، یا با غیر از اون میگه 10% شما باید از این مالا برای ما محصول گمرکی بتین. به هیچ جای دنیا کشور ترانزیت از مالی که به یک مقصد دیگه خریده و بارگیری میشه حق گرفتن محصول گمرکی را ندارن. و در پالوی از او باز میگه که شما مالای ترانزیت را که تیر میکنین باید معادل قیمتی از او پیش شما ضمانت بدین که شما ایرو باز ریکسپورت نکنین، باز دوباره ایرو به پاکستان نفروشین. یک قدر پیسه از کجا میشه که یک دفعه شما 2 میلیارد دلار جنس بخرین و 2 میلیارد دلار رو به پاکستانی ها تضمین بتین؟ این یک سرمایه مضاعف. سود از تجارت در کجا سازی خاطر باز مردم تجارت باید بس کنن دیگه. اما برای رفع از این مشکل ما باید به مراجع بین‌المللی مراجعه کنیم. ما متاسفانه به دلیل نبود یک آدرس سیاسی مشروع مقتدر بین‌المللی ما با مراجع بین‌المللی که اربیتریشن یا حل منازعات تجارتی دنیاست، مانند اربیتریشن لندن یا اربیتریشن دادگاه راسل فرانسه یا دیگه دادگاه‌های بین‌المللی که منازعات تجارتی را حل میکنن، ما مراجعه کرده نمیتونیم و از این نقطه نظر ما با یک محدودیت مواجه هستیم. ولی رای اساسیش هم نیست که زیادترین مال ترانزیت ما که می از روی پاکستان مال چینایی است. ما خود ما با چین همسایه هستیم، ما میتونیم که ما بارهایی رو پیشنهاد کردیم در شورای عالی اقتصادی هم و در کمیته اقتصادی شورای وزیران هم و با امور رؤسای محترم جمهور سابق و با رهبرای موجود هم ما میگیم که امورا رو واس کنن مال ما یک اندازه زیادش مستقیما از چین میتونه که داخل افغانستان شده و یک مقدار مال دیگه از کشورهای جنوب شرق آسیا یا شرق دور مانند ژاپن یا مزرای چین میتونه که بیای به افغانستان. یک رای نزدیک یعنی قدر فاصلی را که ما در داخل چین به بنادر آبی طی میکنیم و بعد از اون در بنادر آبی که میای مثلا به کراچی 2480 کیلومتر تا به کابل فاصله است از کراچی، ما امیره با 2000 کیلومتر از دور افتاده‌ترین نقطه چین به داخل افغانستان مال خود آورده میتونیم. ما وقتی مسئولیت اتاق بوده داشتیم یک دفعه امیره را به صورت آزمایشی استفاده کردیم. یک بار دیگه از طریق آسیای مرکزی به خاطر داشته باشین ما کاروانا را از طریق خط آهن قزاقستان و چین و ازبکستان تا بحیرتان آوردیم، او را افتا کردیم، سه کاروان هم آمد. اما چون خط آهن افغانستان در کوید بیندلی نداشت ما دوباره در واگونا مال روان کرده نتونستیم، یعنی دو طرفه کرا می دادیم یک طرف بار می آوردیم و این خاطر اقتصادیت نداشت. ما می تونیم کمی راه را فعال کنیم، سرش فکر کنیم تا از این مشکلاتی که وجود داره جلوگیری بکنیم.
بله تشکر. شنونده های عزیز ما واتساب اعلان میکنم اگر خواسته باشین شما اشتراک کنیم به برنامه، واتساب ما میلاده در اختیار شما که میگذاریم 00-42-21-12-46-01 در خدمت تانست. شماره تلفون یا رابطه خانم شکر یوسفی هم قطع شد، حالا دوباره وصل نمیشه. به هر حال با دو مهمان صحبت ادامه میتیم. خب آقای سعیدی، امی ما مشکل مشکلات منطقوی را که از نظر مگذرانیم این مسئله ترانزیت و راه و از این قبیل مسائلی سال هاست ادامه داره در افغانستان، یعنی رای حل اساسی از این از نقطه نظر سیاسی است یا کدام مشکل دیگه است، چی فکر میکنید؟
حضور صاحب بسیار دقیق صحبت کردن، همه جانبه صحبت کردن. ببینین در همه سالهایی که در افغانستان مشکل بوده و خصوصا بعد از آمدن حکومت طالبان در کابل، تجار افغانستان بسیار سخاوتمندانه، بسیار مردانه، با قلب بسیار پاک مردم مستضعف افغانستان رو کمک کردن. اگر همه کمک تجار نمی بود، تعذیراتی که علیه بانکای موضع شده در کابل قحطی می آمد، مردم می مردن در افغانستان. حالا اموال تجارتی پاکستان که وقت پاکستان تجار افغانی را که تو آبودی تو بودن 5000 کانتی در که بند میمانه، اکثر اموالی هست که را تاریخ سیر میشه از بند میره، اینا دمریج میخوره، بیاد این ده فیصد محدود اینا دمریج میخوره. فلان این یک مشکلی هست. زیادتر مشکل افغانستان همیشه با همسایهاش مشکل سیاسی بوده، ولی پاکستان از مشکل سیاسی همیشه به نفع خود سکوت برده. یعنی ترحم، شفقت، همسایه‌داری، انسانیت کم مد نظر بوده. ما به بندر واقع حالا مشکلات داریم، به کرایتی مشکلات داریم، به جوادر مشکلات داریم. من فکر میکنم که اگر مناسباتی حکومت سرپرست پاکستان خوی را ادامه خواهد داد، اگر انتخاباتی بر پاکستان برگزار شد که شاید نواز شریف یک بار دیگر به قدرت برسه، شاید مسائل تجارتی طوری شاید باید حل شد، ولی اجارتن یک بنبست سیاسی که ضربهش مردم مظلوم افغانستان و تجاری با شرف و با عزت ما متحمل بشن.
بله خب حافظی صاحب محترم، برازی که نظر به مسائل یا سیاست های بین‌المللی، خب هر مملکت به این شکل خب معاصره نمیشه، خب یعنی چرا قراردادها یا چیزایی که در 50 سال یا 60 سال در بین ممالک اتفاق افتاده چرا زیر پای میشه؟ این قراردادها درست نبوده یا این که طرف های مقابل مسئله را صحیح نمیتونن تعقیب کنن؟ یعنی از نقصت شما در کجا میبینین؟ چرا سوی هر کس که کتاب افغانستان یک تعهد میکنه و تعهد خود استاد نمیشه، سبب از این چی است؟
بی بزاعتان بی دل ناگذیری آفاتن، رنج خار و خس بردن از برهنه پایی هاست. ما یکی از فقیرترین کشورهای دنیا و یکی از جنگ زده ترین کشورها دچار نفاق و اختلافات شدید هستیم و تا حال یک آدرس سیاسی مقتدر مشروعی که رو دنیا به رسمیت بشناسه نداریم. از این بیچارگی ها هر کس سود میبره و
مخصوصا کسانی که نیت خوب در باره افغانستان ندارن از این سوی استفاده میکنن. بنان باید ما طوری که شایسته شان مردم ماست و تاریخ ما گواهی میده که ما مرکز از تمدن ها بودیم و چهارراه پیشرفت و ترقی دنیا بودیم، حالا به این مذلت و خاری چرا تن دادیم؟ یک آسیب شناسی باید شوه و راه دیرینبخت از این باید سنجیده شوه. به هر صورت ما مؤلف های رشته داریم، مؤلف های اقتدار داریم، اما از او هیچ وقت استفاده نکردیم. شما میگن که مذاق میکنین، ما میگن مذاق رو میگن. یک وقت از ملارسنی کسی پرسان کرد، گفت که چا داریم؟ گفت بله. گفت یک گلاس ها و خیبرم بیتی. گفت بله چا داریم، هنوز نکندیم. دیگه ما معدن داریم، ما منابع ثروت های نفتی طبیعی داریم، آبای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، اما مدیریت کده نتانستیم، استفاده کده نتانستیم. به میلیارد ها دلار به افغانستان کمک صورت گرفت، حتی به اساس بعضی برآوردها بیشتر از مو کمکی که برای پلان مارشال کده بودن در اروپا، پلانی که آلمان تانست که به اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دومی دنیا دم وقت تبدیل بکنه. ولی این کمک هایی که به وطن ما شد همگیش در راه گم شد. دزدای خارجی با دزدای داخلی یک جای شریک تمام دارایی ملت چپاول کردن و حاصل کار از این فقر گسترده و بیکاری مزمنی است که افغانستان را در نوردیده و ما با یکی از ضعیفترین کشورهای دنیا، فقیرترین و نادرترین کشور دنیا تبدیل شدیم. ما باید به یک رستاخیز اقتصادی ضرورت داریم. در قدم اول به خلوص نیت و به ایمانداری و صداقت ضرورت داریم. تا وقتی که ما از منابع خود استفاده درست نکنیم و به نفع اشخاص و افراد استفاده بکنیم، ملت گرسنه باقی میمانند. بنان باید ما مؤلف های رشد اقتصادی را تشخیص بدیم و در جهت تحقق از او بسیار صادقانه گام برداریم. افغانستان مستحق قدر ذلت و قدر بیچارگی نیست که به هر جای به خاطر یک لقمانان گدایی بکنه و هر کس فنان داد بر ما او فرمانم میده بر ما. بنان قدم اول حکومت ها یکی از پایه‌های مشروعیتشان مبارزه بر ضد فقر و ایجاد جای کار است و تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی بر مردم است. و اما حکومت ها در افغانستان خود بادار مردم فکر میکنند و همیشه از تمام منابع و امکانات داخلی به خاطر سیر کردن خود و پر کردن جیب خود استفاده میکنند. این رویه باید تغییر کنند. باید مردم افغانستان از حاکمای خود حساب بگیرند که شما به نمایندگی و نیابت ما اقتدار دست داریم چی کردین به ما. و دیگه یک بدبختی دیگه داریم، ما کمی دورانا خلاص میشه میره، هیچ کس امور یک چک و بیلانس نمیکنه، یک ارزیابی نمیکنه که ما در متیمی دوران که سپری شد مثلا یک سلطنت چند هزار ساله با پایان رسید، هیچ کس نگفت که همین نقاط بارز این سلطنت چی بود، نقاط ضعفش چی بود و چی سبب سرنگونی از او شد. بعد از اون جمهوریت اول محمد داود خان آمد و رفت، فقط مردم یا داو زدن یا مده کردن، طرفدارشان او را خوب میگفتن و توصیف میکردن و مخالفانشان دشنام میدن. به عوض یک تحلیل که راگوشا باشه برای آینده میگن گذشته چراغ رای آینده است. ما هیچ وقت نیاموختیم که در کجا اشتباه کرده بودیم، کمبود ما چیست، یا در بست میگن کل چیز خوب بود، فلانی قهرمان است، فلانی کار خوب کرد، یا ایست که میگن نه کلشان بد بودن، خراب بودن، قاتل بودن، ای بودن او بودن. ما یک راه برخورد تحلیلی دقیقی را که از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ اقتصاد و از سایر موارد ما را بتانه به یک فراز برسانه، تا حال به او ما نرسیدیم. ما با یک عقلانیت جمعی ضرورت داریم و یک عقلانیت جمعی باید کل ملت افغانستان را فراز بگیریم، مخصوصا آگاهان افغانستان، کسایی را که دست خواندن، زحمت کشیدن و آنتنای ذهنشان بلند است، اینا باید راه بیرون رفته حداقل از لحاظ نظری، از لحاظ تئوریک تنه کنن تا این یک مشعل باشه بر نجات بر مردم از این تاریکی که ما در او قرار داریم.
خب آقای سعیدی، یک مسئله دیگه، یعنی وضعیتی که در پاکستان هست، مثلا 1.7 میلیون مهاجر میخواین نزج بکشن، اینا یک نوع فشار بالای طالب هست، یعنی یک چون تمام معلومات در دست نیست، از او خاطر تمام متخصصین تحلیلار احتمالی مسائل احتمالی رو در نظر میگیرن و تحلیل میکنن. از او خاطر مناسبات طالبای افغانستان یعنی حکومت طالبا با حکومت پاکستان به نظر شما همه قسم یک قسم ابرالود است یا ای که یک سیاست است یا چطور است؟ یعنی در اینجا چی چیزا نوفته از نقطه نظر شما، از نقطه نظر دیپلماسی مشکل در کجا میبینین شما؟
جناب آقای نظر، شما میدونید که طالبان افغانی را وقتی که پیروز نشده بودن یا اولار پیروز نساخته بودن، طالبان پاکستان منحیث فرزندان خود میدانست در رسانه‌های بین‌المللی آمده. پاکستان تصور داشت که وقتی که طالبان افغانی به قدرت برسن، پی دی پی یا طالبان پاکستانی را مهار میکنن که دیگر یک خیر به پاکستان نکنن و همچنین روابطشان بدون اجازه پاکستان از الف تا یا با کسی روابط برقرار نخواهد کردن. اما پاکستان دقیق تنجش نکرده بود، دقیق معلومات نداشت. پاکستان معلومات نداشت که طالبان افغانی و طالبان پاکستانی یک ایدئولوژی هن، یک عقیده هن، یک زبان هن، یک قوم هن، در یک تنگر بودن. 20 سال نان یک دیگر خوندن، با یک دیگر خیشی کردن. بنابراین صفوف طالبان افغانی پر است از همسویی و کمشترکی طالبان پاکستانی. اگر طالبان افغانی بزرگایشان بخواهد که طالبان پاکستانی را بکشه از افغانستان یا مجازات کنه، صفوف طالبان داخلی افغانستان انفجار میکنه. طالبان افغانی این کار را کرده نمیتونن، یعنی اگر بخواهن هم نمیتونن این کار است. بلند پیوندی که با طالبان پاکستانی وجود دارن اون قدر با خود پاکستان وجود ندارن، شاید با کلانی شاید با مشکل دیگه. یک واقعیت است. اما پاکستان در حال حاضر چون همیشه در افغانستان در سقوط حکومت ها نقش داشته، در سقوط حکومت دکتر نجیب مهارا نقش داشته، در حکومت استاد ربانی نقش داشته، در حکومت بالاخره بودنه حکومت های که آمده در دوله طاروای اول نقش داشته، در حکومت اشرف غنی نقش داشته، پاکستان میدانه که من توانمندی دارم که هر حکومتی را در کابل به چالش بکشم. از خاطر شروع کرده. ولی طالبان افغانی اگر بخواهنم که طالبان پاکستانی را ترکوب کنن، به دسترس پاکستان اونا را قرار بدن، نمیتونن. اگر این کار بکنن در داخلشان یک انفجار قوی رخ میدن. اما یک بدبختی گیرم میخواهم به شما بگم که ما افغانهای ما همیشه در تمام دنیا حکومت ها تغییر میکنه، رئیس های جمهور، صدر اعظم ها میره میآید، قانون شو یک قانون تجارت است، قانون اساسی شان است، بیرقشان است. ما هر کس که می بعد از یک هفته می آید به قدرت میرسه، اگه 4 سال بعد میرسه، اگه 10 سال بعد میرسه، فورا بیرق تغییر میتیم، قانون اساسی رو تغییر میتیم، قانون تجارت تغییر میتیم، قانونی برخورد تمام قانون سر از نو میکنیم، باز حکومت دیگه که بیاید باز سر از نو میکنه. یعنی میتونم مردم بدبخت هستیم، خدا ما رو هدایت کنه.
بله آقای سعیدی، امی گناهکار هیچ معلوم نمیشه. ای شما استادا گناهکار نیستین، دیگه که صحیح نفهماندین مردم.
آقای نظر، گناهکار معلوم است، ولی ما مردم اینطور است. هر کس به هر قومی که مربوط، اگر قومش دوزدی باشه دفاع کنه، اگر همزبانش خائن باشه دفاع کنه. ما در طول تاریخ رئیس های جمهور در دنیا محاکمه شد، نخست وزیرا محاکمه شد، وزیرا محاکمه شد. ما هیچ کس که از افغانستان که رفت محاکمه نشده. ما افغانا قطعاً چی میگم؟ قطعاً مرده بد نداریم و زنده خوب نداریم. بریم تا مرده بیاد.
خب بود پسان فکر آقای حافظی را میگیریم. منتها ما و شما خود اگه جوانهای عصر گذشته و هم جوانهای عصر نوستیم، یک خانم جوان شنونده جوان ما که از این مسائل دور هستن و وصل شدن، خانم باران خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقتتون بخیر باشه جناب نظر صاحب، همچنان تمام همکاران دوست داشتنی رادیو خوب آزادی را سلام میکنم و همه میمانای ارجمندتون، مخصوصا جناب سعیدی صاحب گرامی را که یکی از استادان بیبدیل هستن. واقعا خوشحال هستم که صدایشان دارم. جناب نظر صاحب عزیز، شما بسیار خوب فرمودین، استادا کار کردین، ولی ما اکثرا کوشش میکنیم خود در کوچه اصلا چپ بذاریم خود، یعنی با وسعتی که چشمو میبینم ولی دستای خود را مقابل چشمای خود میگیریم، نمیبینیم هیچ چیزی را متاسفانه. و هیچگاهی تا تصمیم خوب هم گرفته نشده، یک مشکل بسیار کلان یا عمده ای که در افغانستان هسته تعرفه های گمرکی هسته که بیش از حد هسته. یا مثلا فکر بکنین خصوصا پاکستان سیاستی را که در مقابل افغان ها داره یک سیاست خیلی خصمانه ای هسته که ما شاهدش هستیم. مثلا این تعرفه های گمرکی که هسته یک مقدار خیلی زیاد مثلا مالی که به پاکستان میره، باز یک مشکلی که در قسمت سیاست با وجود میاد، باز اینا را متاسفانه متوقف میکنه، اینا فاسد میشن، خراب میشن. مال باز تاجرای عزیز ما، کسایی که سرمایه گذاری کردین، اونا متاسفانه متضرر میشن، باز برشان اجازه میدن. اینی پالیسی متاسفانه میشود جریان داشته. هیچ وقتی ما رای خود را مشخص نکردیم که خب درست است، اگر هر مشکلی که هست در دو کشور باید مقاماتش بنشینند و این مشکل ریشه‌کن بکنند، دیگه هیچ مشکل وجود نداشته باشه. این رایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه، مثلا اگر یک گمرک مثلا رایش بسته میشه یا هر چیز دیگه ای که میشه، باز این مردم فقیری که در افغانستان زندگی میکنن اینا متضرر میشن که متاسفانه مواد خوراکی قیمت میشه، باز اینا متضرر میشن. خوب است که پلان پالیسی مشخصی از طرف دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا کسایی که در کشور پاکستان هستن یا ایران هستن، اینمی مشکلاتی که شاید به نظر بعضی یا اندک باشه ولی بزرگ است از نظر شخصی، نه که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اقتصاد مردم افغانستان. امیدوار هستم روی ازی کار شود، برای ازی که مشکلات برچیده شود خوب است که تصمیم خوب گرفته شود و این جدی بگیره.
بله تشکر. خب شما یه ذره صبر کنید، بعضی دیگه شنونده تلفن نمیکنه. حالا مشکلات ما که افغانستان نیست که در داخل تلفن داخلی نداریم، به شنونده ساده ما بسیار قیمت تمام میشه به خارج تلفن بکنه و هم خط اینترنتی درست نیست وقتی که واتساپ میاد دوباره قطع میشه. خب خانم باران شما مهمان دیگر ما رو نشنیدین چون حالا قطعشتین. مهمان دیگر ما اونا مستاد هستن، آقای آذرخش حافظی که تجربه کافی در این ساحه دارن. حالا از اونا کدام سوال خاص اگر خود نداری من یک سوال میکنم. حافظی صاحب محترم دمو اصطلاحات بوده میگن که یک نفر از یک سوراخ دو دفعه از مار گزیده نمیشه. مثلا یک دفعه که از اون مار گزیده شد، باز دفعه دوم فکر خود میگیره که دی سوراخ مار است، دست آدم اگر پیش کنیم مار میگزه. منتها این تقریبا این 50 سال است که حداقل که همیشه این مشکلات بروز کرده. چرا در این 50 سال گذشته یک رای حل اساسی تر نشده؟ خب مثلا اگر یک رای پاکستان یک مشکل باشه، خب از ایران دیگه مشکل باشه، خب گفته شما مسائل ترکمنستان اینا شد و یک الترناتیف های پخته دوامدار ارزان این چیزا باید فکر میشه. چرا این کارا نشد؟ نال این کارا که نشده حتما کسایی بوده که ملامت تیم ملامت ها چرا تثبیت نمیشه؟ از امیال مثلا غیابی یک محکمه نمیشه، این یک معلومات به مردم داده شوه که این رهبرا بودن این کارا رو نکردن که دیگه بر دیگرا درس شوه. نیستم حافظی، به نظر شما چطور است این سوال؟
خب جناب آقای نظر، اگر ما این موضوع رو یک ذره ریشه‌دارتر ببینیم، بعد از حمله چنگیز از 800 سال به این طرف کشور ما در بحران به سر میبره، همین قلمرو به تمدنی ما در بحران به سر میبره. بعضی ها تانستن خود نجات بتن، بعضی ها نتانستن و ما بسیار وظایف خانگی داشتیم که تا بال حکومت های ما انجام داده نتانسته. یک دفعه یک کسی آمده و اقتدار گرفته، میگه خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، این طرف حمله کو، اون طرف حمله کو، مسائل داخلی خود پشتیگوش کردن و به فتوحات پرداختن، در حالی که خانه از پای بست به ایران بوده از اول و به وضعیت مردم اعتنا صورت نگرفت. این معضلات 50 سال و یک قرن نیست، این بسیار ریشه تاریخی داره. شما این تاریخ قریب افغانستان را که بخواهید 300 سال بسیار با وحشت و بربریت جنگای داخلی بوده، برادرای که دیگه خود کور کردن، یکی دیگه خود کشتن، برادرای اصیل که از یک خانواده بودن، از یک پدر و گای از یک مادر و گای از مادرای متعدد. این یک آسیب شناسی دقیق نیازمند است و باید ما در این مورد باید ما بسیار هوشیارانه و دقیق تمام فاکتورها رو در نظر بگیریم و اگر جوابی بکنیم و یک رای بیرون رفته باید ما مطرح کنیم که بر دائم به نفع مردم باشه. گای یک رژیم چپ میاد، گای یک رژیم راست میاد،
برای کمالیشان اتباعی این مملکت هستند، شهرمانده این مملکت هستند، یا به اندازه خصومت دشمنی دارند که وقت اختلاف نظر که نمیتونه که سبب قتل یک کس شد. اما امریکم شد بسیار بیرحمانه هم دیگر دریدن، هم دیگر کشتن، هم دیگر تیار. از جمله خود من 9 سال و 3 ماه و 11 روز بندی خانه رکیر کردیم، در حالی که هیچ متوالا نمیشون که گناه ما چی بوده و با هزاران نفر دیگه دمو بندی خانه پوسیدن و دمو بندی خانه زندگی و جان و سلامتی خود از دست دادن. این قدر وحشت و این قدر بربریت چرا هست در نهاد ما؟ باید ما این را یک فرافگنی بکنیم و این را یک ارزیابی بکنیم که ما میتونیم انسانی تر، متمدنانه تر، خوبتر و مطابق با معیارهای انسانی جهانی زندگی بکنیم. و حکومت های ما هم اکثرا حکومت خود ما نبوده، یا به تانک شوروی آمدن اینجا حکومت کردن بالای ما، یا در B-52 امریکا آمدن اینجا حکومت کردن، یا کشورهای همسایه اونا را بسیار غریبانه شد، باز کشورهای همسایه هم بر ما اقتدار تعیین میکنن. بنابراین باید ما در قدم اول به درجه برسیم که خود ما از آمد خود تعیین کنیم، خود ما اقلای خود در پالی هم قرار بدیم و مملکت خود بسازیم. و برای در قدم اول به نظر ما یک محور فکری ضرورت است. همه ما مسئول هستیم. جناب آقای سیدی دوست ما و همکار ما که او بشاره را شما خبر دارین که زدن در کلی شمرای مرمی و خدا را نگاه کردن، یعنی وقت مرده بود دیگه. او را جریان چکلتان خبر دارین که در ملحظه اول ما براشن بودم. همین وضعیت به خاطر چی است؟ یا آقای سیدی چی گناه کرده بود که این خود دستگاه جهنمی اقتدار اول مملکت قصد جان شکد؟ یا ما را تمام به کسی سر آو دادن، همینجا ما تمام روز با وطن خود خدمت کردیم، ریاست اتاق داشتیم و یک رقابت شدیدی که به دشمنی انجامیدی وزی که خود ایرت قابو بخشن اگر کار خوب میکنی اینا از اصلاف در میگرفتن که ما کده نمیتونیم، چرا یک آدم دیگه کار کده میتونه، باید مورایش بگیریم. بنان ما به یک رستاخیز ضرورت داریم، نه تانه یک رستاخیز اقتصادی، یک رستاخیز سیاسی، رستاخیز فرهنگی، یک رستاخیز انسانی که ما تمام کمبودا و نارسایی ها را در تمام بخش ها در نظر بگیریم و رای بین رفت پیدا بکنیم و امورای بین رفت که پیدا میکنیم باز نقشه را داشته باشه، در او باید اولویت ها تعیین شده باشه. ما توان ازیر داریم که وطن خود را نجات بدیم به شرط ازی که از امکانات خود استفاده بهینه کنیم.
بله تشکر حافظ محترم. خب مهمان دیگر ما هم وصل شد، این بار نام متخصص جوان ماست، در جرمنی تحصیلات عالی ای دارن، آقای نصیر احمد راسخ که خصوصا تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی هستن. آقای راسخ خوش آمدن به برنامه.
جناب نظر سرست و همچنان سلام خدمت همه بینیم شنوندای عزیز محترم.
تشکر راسخ صاحب، یک لحظه که یک شنوندی ما هستن اونا را همراهشان خداحافظی بکنیم. خانم باران شما قناعتتان حاصل شد با جوابا، یعنی آخرین گفتارتان را بگوین که باز از شما خداحافظی میکنیم. خانم باران
بخیر سلامت باشین. به یقین که سوالاتی را که شما کردین و پاسخ بسیار خوبم از طرف استاد گرامی ارائه شد و من جواب خود گرفت. یک پرسش در اخیری که بالاخره با وصل از این که جناب استاد اینمی وضعیت، البته این سوال من متوجه استاد حافظ گرامی میشه، اینمی وضعیت، اینمی حالتی که در ریان داره، با وجود از این که تمام کشورهای قدرت متاسفانه افغانستان رها کردن و ما سخت نیازمند از این هستیم که الان سرپای خود ما ایستاده شویم و به این فکر بریم که هیچ کسی نمیاد وطن ما را آباد بکنه، دینمی برهه مهم زمانی چه کاری باید صورت بگیره از طرف خود شهروندا، از طرف حکومت امارت اسلامی؟ بسیار تشکر، ممنون شما هستم، کامیاب باشید.
تشکر خانم باران خانه آباد. خب جوابتان بعض حافظی سبراه خواد کردن. آقای نصیر احمد راسخ شما همین موضوع مشکلات بین پاکستان و افغانستان، راه های ترانزیتی و همچنان پیلن رابطه پاکستان با ایران و مسائل چابهار و حیات های طرف طالبان و جمعی رمیه، این مسائل شما چونه میبینین؟ اگه این موضوعات تعقیب کردین خب آقای آذرخش حافظی و آقای احمد سعیدی مسائل تحلیل کردن از بودشان، شما اونا رو نشنیدین، خوبم شد که نشنیدین، ببینیم که شما در این موضوع چی میگن. از شما بشنیم آقای راسخ.
تشکر جناب نظر صاحب، موضوع جالب است. بله، در مسائل سفر فیلی که مولا برادر به ایران داشت با آیت خود، در اونجا بعضی قراردادهای را امضا کردن که در ضمن هم مسئله چابهار است، بندر چابهار در خدمت افغانا گذاشتن. و طرف دیگه موضوع است که روابط پاکستان با ایران هم بر منافع پاکستان روی مسائل افغانستان میچرخه. و در اینجا باید یادآور شد که هر دو، ایران و پاکستان، یک وابستگی خاص سیاسی و اقتصادی با چین دارند و چین منبع یا مرجع تعیین کننده سرنوشت در منطقه از لحاظ اقتصادی است و دست‌اندازی های آمریکا و روس هم در اینجا خارج از موضوع نمی باشد. بنابراین ما می توانیم بگوییم که افغانستان و ایران و پاکستان در تمام معضلات و مشکلات مرزی و سیاسی و همچنان اقتصادی که دارند، اینا هیچ یکشان خود مختار نیستند. تحول و تغییر موضوع‌گیری های از یا وابسته به موضوع‌گیری های امریکا و چین و روس است. بنابراین چین امروز توانسته که راه های ترانزیتی را به جهان باز بکنه و افغانستان از این موضوع بیرون نگاه کرده و ایران میخواهد که از این طریق، اگر بتونه از طریق خاک افغانستان راه های ترانزیت خود با چین وصل کنه. و همچنان پاکستان میخواهد که در بدل بعض امتیازاتی که بر ایران بتن، میخواهد مشترکن در یک استراتژی مشترک افغانستان در بین دو فشار نظامی سیاسی استخباراتی اردو قرار بتن. بنان ما در اینجا وضعیت فعلی افغانستان طوری میبینیم که از یک طرف افغانستان در حد داخلی خود تا اندازه یک دست و از لحاظ نظامی یک قدرت حاکم است در افغانستان، ولی از طرف دیگه میبینیم که تشبثات طالبای افغانی بر طالبای پاکستانی در امورات سیاسی و نظامی اسلام آباد هم اینجا یک اختناق و روش عدم اعتماد بین یک دیگر ایجاد کرده و پاکستان کشور با تجربه در مداخلات افغانستان هرگز سکوت ندارد. و رفتن مولا برادر در سفر ایران، البته اینا از لحاظ فهم سیاسی و دیپلماسی و همچنان از لحاظ دولتداری آنقدر در حد نیستن که کوالیفیکیشن باشن بتانند قضایا را با یک تحلیل سیاسی از گذشته و حال و آینده بررسی بکنند. بنابراین سفرها یک سفرهای هستند که از بیکاری اینا چی بکنند، باید آله دست از اینا باشد تا طور که معلوم است خود نماینده و یا صلاحیتکار ایران در افغانستان تأمین کننده ای روابط بوده، دعوت کننده ای سفر بوده و در اینجا ما نمیتونیم کلم دستاورد بر افغانستان داشته باشیم. بنابراین چون افغانستان در معرض تعرض نظامی پاکستان ایران قرار داره فعلا و طالبا فقط وقت ضایع میکنن در اینجا.
خب شما که در اروپا تشریف دارین، مطبوعات اروپا رو اینجا رو تعقیب میکنین، این مسئله جنگ فلسطین و بگویم که اسرائیل فعلا جریان داره، ایام یکی از سببا نیست که ایران یک دفعه کد طالبا خواست روابط دیپلماسی خود یک ذره تقویه بکنه، برازی که دوج از یک طرف چین مثلا 7 کشتی تیاره وردار و قوی خود در عموم نزدیکا آورده و امریکا کشتی های 6 در نزدیک عموم فلسطین، اینجا روسیه از دیگه طرف میگه که اگر کدام کار کردین کشتی های شما در تیزرس راکتای ما هست و از این قبیل مسائل، ای هم یک سبب هست یا نیست که ایران فکر میکنه که شاید امریکا طالبان را مثلا استفاده کنه یا کار کنه اگر جنگ صورت بگه، خدای ناخواسته جنگ سوم جهانی واری یک چیز تحلیلگرای بین‌المللی هر چیز احتمال در نظر میگیرن، منتها ما در دست کدام چیز سنده نداریم روی از این موضوعات صحبت بکنیم. منتها شما چی فکر میکنین؟ یعنی احتمال، یعنی جنگ احتمالی در شرق میانه، یعنی که کلان شوه حزب الله در موضوع داخل شوه و ایران داخل شوه، در اون صورت شاید ایران نمیخواد که، یعنی از افغانستان یک کم که راحت باشه. چی فکر میکنین؟ این چیز منطقی است یا نه؟ این سوال
در حقیقت موضوع را کمک وره پیشتر از جنگ فعلی که در شرق اوسط واقع شده بین اسرائیل و غزه، اگر یک چند ماه پیشتر مطالعه بکنیم، یک بار بیاد دارن که بعد از سالهای سال با میانجیگری کشور چین بین ایران و کشور سعودی عربیا یک تعاملات و توافقات صورت گرفت که اولین نشست های صلح‌آمیز اینا کردن و در اونجا امیدواری و این می رفت که ایران و سعودی عربیا بتانن اختلافات خود کنار بگذارن. معلوم دار اینجا چین بسیار روش موفقانه را در پیش گرفت، ولی نتانست از او بهره درست بگیره، برای از اینکه کشور سعودی وابستگی های خاص خود با غربی ها و با آمریکا داره، آنقدر آسان نیست که دفتن به آغوش چین بغلطد. و ایران هم در این جنگ منتظر است که چین و روس و نورد کوریا چی عکس العملای نشان میده و طور که آدم میبینه در تاریخ خود ایران هیچ وقت صادق نبوده و نه با طالب و نه با همپیمانای خود، چنانچه در مسائل غزه که اینا هماهنگی با حماس داشتن و حزب الله را در سالهای سال است که اینا حمایت کردند و حزب الله فعلا وارد جنگ نشده. وقتی که وارد جنگ نشده، معنای از این است که ایران تماشاگر صحنه است و مردم غزه را در اونجا تنها گذاشته و امریکایی ها و همچنان همپیمان بزرگشان، یعنی مرکزیت اقتصادی که اسرائیل است، این موضوع را خوب میفهمند. اونا با سادگی کارهای خود پیش میبرند و احتمال جنگ که از طرف ایران صورت بگیره در حد صفر است، ولی اگر اسرائیل بتانه در غزه موفقیت داشته باشه، بعدا احتمالش است به طرف سوریه و همچنان به طرف لبنان ساحه خود برای آینده وسیع بسازد تا یک کشور مستقل اشغالی را در اختیار داشته باشه. در اینجا ما میبینیم که سیاست طالبا در موجودیت جناب متقی وزیر سرپرست وزارت خارجه طالبا، متقی یک سیاست داره که وابستگی های خود با کشورها داره و یک رول بسیار خوب را مثل پاکستان بازی میکنه، هم ایران هم پاکستان هم چین هم آمریکا هم روس انتظار میمونه که یعنی با شما هستیم، ولی در حقیقت میخواهد که جلب توجه همه را بکنه. چنانچه که کسی در یکی از مجالس بر جناب متقی پیشنهاد کرده بود که شما افغانستان غیر منسلک اعلان کنین، متقی گفته بود نه خیر، اگه کارو بکنیم اکثریت مطمئن میشه، بگذار که ما در معامله با کلگی باشیم تا از کلگی استفاده کنیم. خب این چیزایی است که سیاستای معقول نیست، برای اینکه طالبا موضع‌گیری ثابت در رابطه و مسائل امنیتی در داخل ندارند. یک حکومتی که وابستگی های کلی با مردم خود نداشته باشه، مورد حمایت مردم قرار نگیره و خود نظام تفقد از مردم نداشته باشه، این همچون نظام ها آینده نداره و غربی ها به شمول ایران و همچنان چین میفهمه که طالبا یک قدرت عملی نیستن، فقط یک قدرت هستن که فعلا در داخل افغانستان تانستن به اثر دیکتاتوری و هم تنها حفظ امنیت، نه انکشاف و پیشرفت و نه یک استراتژی برای آینده افغانستان، هیچ چیز را ندارن. تمام توجهشان به کشمکش های داخلی، قوی ساختن حلقه های اردو و نظامی در بین گروه های خودشان است.
خب حافظی صاحب محترم، شما آقای راسخ شنیدین، آقای سعیدی شنیدین، اگر مسئله افغانستان از نقطه نظر جغرافیایی یک دفعه از نظر بگذرانیم، از یک طرف همسایه پاکستان ببینین، از دیگه طرف ایران ببینین، و شمال هم سه جمهوریت که از شوروی جدا شدن اونا هم سیستمای یک حزبی واری و دیکتاتوری واری یک قسم هستن نجیب غریب، او طرف هم از واخان اینجا چین در نظر بگیرین یک قدرت است. این افغانستان دور پیشش در یک شرایط قرار گرفته، در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته که برزی اتر یک رفرای نابغه و پخته به کار است، یعنی که این افغانستان از این پچاله نجات بده، از این گودال سیاسی بگویم نجات بده. شما پس منظر چگونه میبینید؟ نمیزه یک چیز دیگه یادم آمد که در دوران ظاهرخان یک نفر پاسپورت افغانی را گرفته از امیج از ایران که میرفت تا جرمنی را کسی برش نمیگفت که تو ویزه داری یا نداری، منتها امروز از ولایت در ولایت هم یک بخرم ویزه کار داره. از او خاطر شما چگونه میبینین رای حل چاره را؟
خوب، یک سوال بسیار بارنج و پیچیده است و پیشتر به شما عرض کردم که کارهای اجراناشده زیادی ما داریم. در قدم اول خو گفتم که حکومت‌های ما را دیگرها تعیین می‌کنند، ما تا بال خود ما قادر به این نشدیم که زحمت خود خودمون تعیین کنیم. همین حکومت جدید ما هم در اثر توافقی در دوحه صورت گرفت بعد از مبارزاتی که ناز کردن، بالاخره مو فرجام کارشان همون موافقت نامه بود. بنابراین دلیل ما در قدم اول نیازمند ای هستیم که خود ما سرنوشت خود خودمون تعیین بکنیم، حق خود ارادیت خود پیدا بکنیم و ما توان ازیر پیدا بکنیم که طوری که میخوایم مملکت خود اداره کنیم. از طرف دیگه افغانستان سهمی جنگ‌های نیابتی است. همین موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و جیوکانومیک که ما داریم هم امتیاز است هم بلای جان ماست. ما کوتاه‌ترین راه بین آسیای مرکزی و یوروشیا با هند هستیم، با نیمقاره هند، پاکستان هم شامل از اوست، بنگلادش هم و خود هند هم و نیپال هم و سریلانکا و یام. و از طرف دیگه ما کوتاه‌ترین راه بین آسیای شرقی و آسیای غربی از روی زمین هستیم. ما میتونیم ایران و کشورهای خلیج از طریق خاک خود به چین وصل کنیم، تا به ترکیه و تا به آسیای صغیر. بنابراین دلیل ما یک موقعیت بسیار حساس داریم و بسیاری از جنگ‌های نیابتی بر سر تصرف عمی امتیاز است. بنابراین را چه قسم ما مدیریت کنیم؟ طوری که شما فرمودیم باید رهبرای ما مردمای دانا، توانا و مخلص باشند. بسیاری ها شاید دانایی معینی داشتن اما اخلاص نداشتن، اونا فقط در این فکر بودن که از موقعیت خود به ایس افزار استفاده کنن و برای همین نفس اماری خود یک چیزی پیسه جمع کنن بخیزن برن. اما رهبرایی که دنیا رو تغییر دادن اونا همیشه فقیرانه زندگی کردن. شما گاندی رو میبینین که در کدام از او که مردم یک تیاقش بود و یک نان لونگ، و یا که یک کشور بسیار کلان پهناور را اداره میکرد که در قلمرو از او آفتاب غروب نمیکرد، یا با می ترتیب شما می دین سیاوپنگ و خود موسونگ، یا او طرف دی وقت جدید ما شما نلسن ماندیلا را ببینین که سالها بندیخانه را تیر کرد، یک مملکتی را که غرق شده بود رفته بود در اپارتاید و در وحشیانه ترین شکل شیوهای استبدادی بسر می برد، به یک کشور پیشتاز تبدیل کرد و به حق بر از در باره از او کلینتون، بیل کلینتون رئیس جمهور وقتی امریکا گفته بود که نلسن ماندیلا وجدان بشریت معاصر است. ما هم ضرورت به متو اشخاصی داریم که باید او ورزو یک نوزت فکری کلان بکر است که از بین از او ازامت پیدا شود. ازامت برای ما نه امریکا تا این قدم ایتانه، نه روس، نه پاکستان، نه ایران، نه کسی دیگه، و خود ما هم در یک موقعیت قرار نداریم که کار بکنیم. فقط میتونیم یک نوزت فکری و یک رستاخیز همگانی در جهت پیشرفت و ترقی در تمام عرصه‌های زندگی از جمله برای ساختن یک الترناتیو توانا و دانا استفاده بود.
خب یک شنونده بگوییم دیگه، خانم ناجیه سپوژمه پیوندی وصل شدن، ما خود ما تلفن کردیم به شنونده برای اینکه مصرفشون قیمت نشه. خانم پیوندی، به آخرین لحظه برنامه، آخرین شانس شماست که چی سوال دارین راجع به حل راه حل مشکلات بین پاکستان و ایران و راه های ترانزیتی؟ کدام نظر خاصی دارین یا سوال خاصی دارین؟ بفرمایید.
سلام و وقت بخیر، آرزو دارم همه تون جور صحتمند باشین. سلام تقدیم میکنم به مهمانان گرامی، امیدوار هستم که در پناه حق باشن. سپاسگزار شما هستم که فرصت دادین برای ما هم که ما بتونم چند سوال یا کلمه به عرض برسانم. سوال ما هی است که آیا بین ای که مهاجرین افغانستان را از پاکستان اخراج کردن در افغانستان، آیا یعنی ارتباطی که البته سابق داشتن را دوستانه بود، آیا او هم وجود داره یا خیر، یا که بینشان اختلاف نظر یا اختلاف دوستی وجود آمده تا که مشکلات به بار بیاره در قسمت واردات و صادرات؟ آیا این مشکل ربطی به اینی اخراج مهاجرین از پاکستان در افغانستان داره یا خیر؟ اگر اینی رای حل فکر کردین یا هم مشکل به وجود میاره نمیاره، این برای مردم و بر شنوندگان اگر واضح بسازین فکر کنم خوبتر میشه.
بله بسیار تشکر. خب آقای سعیدی، شما کارشناس و امور سیاسی هم هستین، در پاکستان هم دیپلمات بودین، سوال هم شنیدین، شما یک جواب خلاصه بتین ببینیم که چی میگین.
بله، عدم روابطی هستنه بوده که طالبان افغانی نتونستن یا نخواستن خواسته های تمام پاکستان قبول کنن، باعث ایزی شده که به سرمای زمستان مهاجرین بیچاره ما سرگردانن، پشت یک لغمه نانی، پشت یک گلاس اوی سرگردانن. یک بحران فراگیری که دو فاجعه جبران نفذیری پیش رو خواهد بود به بار آورده. من باور دارم که مهاجرین اگر طالبان به ولایت میورن، در ولایت هم بعد مشکلات ایجاد خواهد شد، مسائل قومی و زبانی چالش های خواهد شد، و این مهاجرین که در سرمای زمستان برایشان خانه تدارک دیده نشده که نمیشه دیده نشده، اینا در ایام زمستان تلف میشن. یک بحران فراگیریه و طالبان توان حلی یا مدیریت این بحران را ندارن. جامعه جهانی هم تا روز اون چی که لازم است گام های موثری بر نداشته. یک چیز دیگه نظر آقای نظر میخواستم که بسیار دوستانه بگم که من فکر میکنم که بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل یا جنگ حماس اسرائیل، دنیا باید مردم دنیا به این نتیجه رسیدن که دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، اینا گپای بسیار میان تهی است. هر کس قدرت داره، هر چی میخواهه میکنه، و من باور دارم که جنگ که حالا در فلسطین است، امریکا هم با این جنگ ضرورت داره، اسرائیل هم. نتانیاهو محبوبیت خود باخته، ضرورت داره تا جنگی باشه به صدارت بمانه. بایدن محبوبیت خود باخته، جنگی باید باشه که تا حضور پیدا کنه در خلیج فارس و شرق میانه، به خاطر اینکه افغانستان از دست داده. من باورم که اوکراین هم به سرنوشت افغانستان گرفتار میشه. اجالتا بین چین به خاطر تایوان با امریکا جنگی نخواهد شد، اما من از انکشاف جنگ شرق میانه تخت میترسم.
خب یا مزار نظر شما منتها ما باید استودیو رو ترک کنیم. آقای راسق، بر شما وقت نمیمانه، بسیار زیاد تشکری میکنم از تمام مهمانای محترم، آقای آذرخش حافظی، آقای احمد سعیدی، آقای نصیر احمد راسق که به برنامه امروز اشتراک کردین. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله، ای فروغ قلب ما، یا الله یا الله یا الله. روغن غرق صفاز دنیا عیان که آفریدی از خاک تیر ما را وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریان با ذات توست قایم با نام توست پیدا از تو وجود ما از تو روان ما ای خالق جهان از تو نشان ما یا الله یا الله ای فراغ قلب ما